بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين در جلسه قبل دلیلی که بر این مدعا اقامه شده بود که از راه وحی یا نقل کتاب و سنت نمیتوان قلمرو دین را شناخت، دلیل اول را نقد کردیم. دلیل اول این بود که فهم در واقع قلمرو دین از طریق نقل وحیانی یا متن وحیانی متفرع است بر فهم اون متن، و فهم متن هم متفرع است بر انتظار انسان از دین. بنابراین ما تا قبل از رجوع به متن وحیانی انتظار خود را از دین مشخص نکنیم، نمیتوانیم به سراغ متن وحیانی برویم. که این را نقد کردیم، عرض کردیم که این قانون کلی ما نداریم، دلیلی بر این مطلب عقلن یا غیر عقل که متنی، حالا اهم از دینی و غیر دینی، نمی شود انسان اون را بفهمد مگر اینکه انتظار خودش را قبلن از اون متن معین کرده باشه. چنین دلیلی نداریم. البته فی الجمله حرف درستی است، در مواردی که متن دلالت روشنی نداشته باشد، حالا یا صریح نباشه یا ظهور در معنا نداشته باشد، مجمل باشه، از متشابهات باشه، امثال اینها، می شود بگوییم که انتظار انسان از دین قرینه می شود بر این که اون اجمال را بتواند رفع کند، ابهام را رفع کند. اما اونجاهایی که دلالت کلام روشن، عرض کرده مراد از روشن اعم است از این که صریح باشه یا ظهور عرفی و عقلایی داشته باشه، اونم می شود روشن. این دلیل اول بود که عرض کرده. پیش فرض هست. بله. خب از کردم پیش فرض دو قسمه. بعضی از پیش فرض ها ممکنه که جنبه انتظار درش نباشه، اما بعضی از پیش فرض ها بله اونها جنبه انتظار هم داره. مثل همین مثالی که شما اشاره کردید، اگر انسان به دلیل عقلی نسبت به یک مطلب اعتقادی، مثلا توحید، معتقد شده، توحید افعالی، خب این عقیده اعتقادی، اعتقاد عقلی او در مورد توحید افعالی، مثلا که لا مؤثر فی الوجود الا الله، انتظارش از دین این است که، یعنی از اون متن وحیانی این هست که برخلاف این اصل عقلی نباشه. این هم پیش فرضه و هم یک نحوه انتظارم هست. یعنی اون انتظارش این است که کلام وحی معارض با این اصل عقلی که او اون را مسلم میدونه، یقینی میدونه، نباشه. پس هم پیش فرضه، هم همراهش با یک انتظاره. توجه فرمودید؟ یا حالا اگر یک کسی، همونطوری که مثال عرض کردیم، نقطه مقابل، به دلیل عقلی معتقد شد که انسان دارای اراده مؤثر در افعال خودش، یعنی مختاره، خب این پیش فرضشه. این پیشفرض همراه با یک انتظار هم هست، یعنی او انتظارش از کلام وحیانی نبوی این است که برخلاف این حکم عقلی نباشه، برخلاف عقل حرف نزنه. پس هم پیشفرض او هست و هم در واقع یک انتظاری هم از این متن وحیانی داره. یه مواردی با هم جمع میشه، حالا شاید یه جاهایی هم پیشفرض باشه و انتظار همراهش نباشه، که روش باید فکر کرد. مثل این مثال انتظار هم هست. پس این حرف این ایشان که گفته بودن که فهم لاجرم و مطلقا منوط هست به این که ما قبلا یک انتظاری داشته باشیم، انتظارمون را حد اکثری باشد یا حد اقلی باشد، از که این کلیتی نداره، میشود متن را فهمید و اتفاقا همون فهمی که ما از متن داریم خالی و ذهنیم، چه انتظار خاصی نداریم، فرض میکنیم میریم سراغ متن، از خود متن اون وقت معلوم میشود که چه انتظاری باید داشته باشیم. اگر خود اون متن وحیانی بررسی کردیم تصریحاً یا به صورت دلالت التزامی یا مطابقی یا تزمنی، بالاخره یک نحوه دلالت به ما فهمون که رسالتش فقط حوزه عباداته، مثل این مطلبی که در کتاب مقدس حالا هست، کتاب مقدس فعلی، که میگوین که کار هر میشود که قیصر را به قیصر باید واگذار کرد، کار همشد خدا را هم به خدا، با این دو شمشیر به اصطلاح، یعنی یک تفکیکی ما بین قدم رو به کار خدایی و کار امپراتور و فرمان روا قائل شدن. بله این متن این را میگه. خب وقتی آدم رفتید که این کتاب این را میگه، انتظارش از این کتاب مقدس دیگه بیش از این نیست دیگه. انتظار این که این متن در زمینه مسائل اجتماعی و حکومتی هم حرفی داشته باشد نداره، این حرف میفرمایید. ولی اگر آمد سراغ یک متن مثل قرآن که دیروز یک دو موردش را اشاره کردیم، را انشاءالله بعدا تفصیلش هم بحث میکنیم، مفاد آیه این شد که رسالت انبیای الهی گسترده بوده، منحصر در یک حوزه خاصی نبوده، مثلا رفع اختلاف به صورت مطلق در همه عرصه ها بوده. خب انتظار آدم از این دین بیش از این خواهد شد دیگه. در زمینه اعتقادات اگر اختلاف هست باید بتوند حل کنه، در زمینه بایدها و نبایدهای اخلاقی اگر اختلافی هست این باید بتوند حل کنه، در رابطه بایدها و نبایدهای اجتماعی و اقتصادی و مدنی و امثال اینا اگر از این باید بتوند حل کنه، چون قول داده، خودش میگه من آمدم این کار رو بکنم. خب اگر آمده این کار بکنه، انتظار انسان این است که این بتواند در این زمینه ها دخالت بکنه. این راجع به دلیل اول ایشان دیگه، فکر کنم بیش از این مقدار بحثی نیاز نداره. عرض کردیم که اصلا تأثیرگذاری فعل جمله یک مطلب، حالا حتی همین مقدارم که می‌فرمایید، یعنی بعد از فهم سطح ظاهری معنا یک سطوح باطنی و لایه‌های پنهانی هم داشته باشد معنی نداره. یعنی با شناخت قبلی که مثلا نسبت به این متن وحیانی داره، که معتقد است که این متن وحیانی لایه لایه است و دارای بطون است، حالا اگر البته این از خود متن نگرفته باشه ها، به شرط اینکه این اصل را از دلیل عقلی گرفته باشه، ولی اگر از نقل گرفته که خب الکلام الکلام، یعنی خود این انتظار باز ریشهش در متن دینی و نقلیه که مثلا کلام الهی بطون داره. اما اگر فرض کنیم با دلیل عقلی به اینجا رسید که این کلام وحیانی سطوحی از معنا را دارد، بله یک معنا ظاهره و چون معتقد است که این سطوحی از معنا داره، انتظاراتش هم میره بالا، یعنی تلاش میکنه که مطالب دیگری را هم از این در میاره استفاده کنه. البته من عرض کردم این منوط به اینه که با دلیل عقلی بشود به این نکته هم رسید که کلام وحیانی علاوه بر سطح ظاهری معنا سطوح دیگر هم داره، ولی اگر خود این مطلب رو از وحی گرفته که خب دیگه این مدلولی است که وحی داره به ما میگه، از بیرون نمیخواد بیاد و برای فهم دین ازش استفاده کنه. و در هر صورت عرض کردم این فعل جمله تأثیر را قبول داریم، اما مشروط بودن فهم متن مطلقا که حرف ایشون اینه و استدلال ایشون مبتنی بر این هست، بر این نکته است که لا یحصل الفهم من المتن مطلقا الا به این که قبلا ما انتظارمون رو از این چه مشخص کرده باشیم. اینو ما قبول نداریم، ولی این که فعل جمله انتظارات قبلی ما حالا یا برآمده از عقل باشه یا برآمده از نقل باشه میتواند در فهم معانی متن مؤثر باشه، این را قبول داریم. اما دلیل دوم ایشان، دلیل دوم این بود که گفتن حالا فرض کردیم که ما فهم کردیم قلمرو دین را از متن وحیانی و متن دینی فهمیدیم، این شرط لازمه، این گام اوله، ولی کافی نیست، چون نوبت میرسد به صدق و کذب این دعاوی. یعنی حالا متن یک ادعا دارد که قلمروش گسترده است یا محدود است یا هرچه، فقط یک چیزی به ما میگه در زمینه این که چه نیازی را از ما میخواد برآورد. متن یک مطلبی به ما میگوید، آیا صادق است یا کاذب است؟ ما برای صدق و کذب ادعاش که نمیتوانیم به خودش رجوع کنیم، چون خودش مدعیه، البینتا علی المدعی، بالاخره باید یک چیز خارج از خودش باشه که ما بتوانیم ادعاش را تصدیق کنیم یا تکذیب کنیم. تصدیق و تکذیب ادعایی که متن دارد در قلم رو بدین، این به عقل باید احاله بشه، دقت فرمودید؟ یعنی این عقل است که در اینجا داوری و قضاوت میکنه. بله، خب این استدلال هم استدلال نادرستی است. ما میپرسیم که مراد شما از صدق و کذب دعاوی متن، متن دینی و وحیانی، برای کی، برای چه کسی مطرحه؟ خب انسان ها دو گروه میشن، میتونیم دو دسته کنیم انسان ها را نسبت به این متن، دو دسته کنیم: باورمندان به این متن که این را قبول دارن، باور دارن، پیغمبر را قبول کردن، قرآن را، سنت را، اینها را قبول دارن، ایمان دارن. خب دیگر کذب معنی نداره که. اگر مقصود شما صدق و کذب دعاوی نسبت به مؤمنان به این متن است که اینجا فقط صدق است، دیگه کذبی نیست که. وقتی قبول کرده که این پیامبر الهیه و معصومه تازه کلام الله، یا کلام الله که دیگه درش، بله صدق خبر، صدق و کذب خبری هست، اما دیگر کذب مخبری نیست. بله اگر میگید که کل خبرن به ما هو هو الخبر قولون یحتمل و از صدقه و کذبت به ذاتهی، این مشکلی نداره، متن خبره دیگه، یعنی شاه نیست، یعنی خبره ادعا میکنه. اما اگر میگید به لحاظ مخبر، نه دیگه، در به لحاظ مخبر کسی که ایمان پیدا کرده که هذا کلام الله، معتقد است در کلام الهی دیگه کذب راه ندارد، هزل نیست، عبث نیست، کذب نیست، هاکذا کلام النبی ها. بله نه، اون گوینده اش، یعنی اون کسی که این مطلب را گفته آیا درست گفته یا نه، ایشون حرفش اینه. نه، ناظر به دعواست، میگوید که عبارت را خوندم خدمت شما. فرض کنیم که آدمیان به دین مراجعه کردند و از دین شنیدند که برای تأمین کدام منظور آمده است، اما مطلب به همینجا ختم نمی شود. حرفش را شنیدند، گفت که ما برای فلان کار اومدیم، نیاز شما را می خواهیم برطرف کنیم در فلان حوزه. بله، اما مطلب به همینجا ختم نمیشود. چرا که سخن بر سر صدق و کذب دعاوی هم هست، ادعا نه فهم منها. بس یعنی که این آقا ادعا داره، یعنی متن وحی، یعنی مدعی الان ادعا میکند که من آمدم نیازهای عبادتی شما را یا نیازهای سیاسی اخلاقی شما را حل کنم. آیا راست میگه یا راست نمیگه در این ادعایی که داره میکنه؟ ادعاشه دیگه. بله، این نکته به ویژه، حالا خود این ادامهش هم قرینه است، این نکته به ویژه خود ایشون متوجه شده گویا که برای اون گروه اول که مؤمنان باشن این حرف حرف بی‌معنیه. شاید خودش متوجه شده ولی صریح نگفته، یه جوری کج کرده مطلب را، گفته ویژه. این نکته به ویژه هنگامی اهمیت و برجستگی می‌یابد که فرد از بیرون در دین نظر کند و در مقامی باشد که هنوز به دینی از ادیان اعتقاد و التزام نورزیده است. بله، این ما الان میگیم اصلا منحصر به این دومیه. ایشون گفته به ویژه، بحث به ویژه نیست، اختصاص به این داره. مثلا اون شق اول که مؤمنان به یک دین باشن که دیگه این مرحله رو گذر کردن، هرچی میگوید راست میگوید. حالا چه میگوید بحث است، هرچی میگوید راست میگوید، اما حالا اون چه میگوید چیست؟ خب باید ببینیم چی میگه دیگه. اگه گفت آمدن برای همه ساحت‌های زندگی شما، میشه گسترده. اگر گفت برای یک حوزه خاصی، میشه باید محدود. دیگه کذب دیگه نداره، همش صادره. اینی که ایشون گفت از به ویژه برای کسانی که هنوز دینی را بر نگزیده اند، یه حرف درستی است. میشه شق دوم. پس شق اول که اگر مراد مؤمنان به یک کتاب آسمانی یا دینی باشن که کذب معنی نداره. بله، برای شق دوم هست، درستی است. کسی که هنوز به یک متن دینی ایمان نداره، تصدیق نکرده که این کلام خداست، کلام نبیه، البته مثل بقیه میشه دیگه، در واقع هم صدق و کذب خبری مطرحه اونجا، هم صدق و کذب چه مخبری، هر دوش مطرحه. چون میشه یه آدم عادی، یه کلام یه آدم عادی، هر کسی دیگری ممکنه راست بگه، ممکنه دروغ بگه. خب اینجا این حرف درسته که مطرح میشود، ولی ربط به بحث ما نداره، خارج از موضوعه. موضوع بحث ما چیست؟ آیا می شود قلم رو به دین را از متن دینی بهره گرفت یا نمی شود؟ خب ما میگیم می شود. حالا این که آقا ادعا میکنه که قلم روی که من آمده ام برای شما برآورده کنم گسترده است، خب ما میفهمیم که این آقا میگه گسترده است، معلوم میشه بعد دیگه. یا میگوید نه محدود است، میفهمیم محدوده. این که راست میگه یا راست نمیگه یه بحث آخریه. ما این بحث موضوع بحث کنونی ما نیست که آیا این آقا صادقه یا کاذبه. بحث ما این است که آیا با رجوع به متن دینی میشود فهمید که قلم روش کجا هاست اگه راست بگه. این در واقع این معلقه در متن، این موضوع بحث ما معلقه که فرض کنید این متن دینی متن دینی است پذیرفته شده، علاوه فرض این که ما اینا پذیرفته ایم، حالا آیا میتونیم به خودش رجوع بکنیم و ازش بپرسیم که آه شما برای چه کاری آمدیم؟ ما میگیم بعد میشود بپرسیم، مشکلی نداره. به عبارت دیگر کسی که هنوز به یک متن دینی ایمان نیاورده، باید ببینیم چرا ایمان نیاورده. این ایمان نیاوردنش برمیگرده به نبوت خاصه، از نبوت خاصه برمیگرده به نبوت عامه، از نبوت عامه برمیگرده به توحید خداشناسی. این که به این قرآن ایمان نداره، مثلا به این کلام پیغمبر ایمان نداره، یعنی چی ایمان نداره؟ ها؟ یعنی ایمان ندارد که این کلام 100% کلام خدا و کلام پروردگاره و درش هیچ گونه خطایی راه نداره. خب اولین چیزی که باید اثبات بشه برای این بندی خدا چیه؟ اینه که این سخن نبی هست، به کلام خداست، کلام نبیه. این در واقع میشه نبوت خاصه، که این آقایی که در این حرف را به من میزنه این فرستادی خداست، یعنی باید باش ثابت بشه. خب برای اینکه این فرد معین نبی خدا ثابت شود، اصل اینکه نبوت در کار هست باید ثابت بشه، یعنی اصل ضرورت نبوت رو باید قبلا تصدیق کنه تا نوبت برسه به اینکه این آقا حالا نبی هست یا نیست. نزاع مصداقی و فردی و نبوت رسول خاصه فرع بر اون اصل نبوت عام است، درسته؟ خب حالا برمیگردیم به نبوت عامه. اگر بخواد نبوت عامه را بپذیره چی را باید پذیرفته باشه؟ قبلش باید وجود خداوند، علم خداوند، قدرت خداوند، حکمت خداوند، دقیقا این چهار تا آموزه را باید قبول کرده باشه، یعنی اعتقاد به وجود خدای دانای توانای حکیم پیدا کرده باشه. خب اگر نداره اینها را، اصلا بحث قلم رو دین حالا مطرح نیست که ثبت العرش صبح من باشه، حالا مثل یک کسی است که میگه آه من امامت امام غایب قبول ندارم، میگیم شما قبول نداری، اصل امامت قبول داری؟ میگه نه. میگیم خب بس برگرد بریم اول اصل امامت حل کنیم، یعنی این امامت لازمه یا نه، تا ما بیام سراغ امامت امام غایب. میگه نه من اصل امامت هم قبول ندارم. میگیم خب نبوت را چی قبول داری؟ میگه نه. مثلا فرض کن میگه نه. میگیم خب برگردیم بریم بس نبوت را اول ثابت کنیم، چون امامت خلافت از نبوته، همینطور تا برسه به خدا دیگه، یعنی بعد مشخص باشه. خب اگر فرض کنیم این بنده خدا گفت نه انا اعتقد به وجود الله القادر العالم الحکیم، خب میگیم همین مقدار کفایت میکنه. همین مقدار اعتقاد شما اقتضا میکند وجود در واقع نبوت، اصل نبوت. چرا؟ برای اینکه عقل ما دیگه، این بحث عقلی البته دیگه، اینا عقل ما این مقدار میفهمه که بله سازنده این جهان، خالق این جهان و انسان اگر حکیم، لغز که در کارش نیست، عبس و لغز نداره دیگه، رو حساب کتابه، قبول دارد که حکیمه. خب برای چی این موجود را آفریده؟ عقل چرا بهش داده؟ اختیار چرا بهش داده؟ چه فرق بین انسان و اسب و گاو و گوسفند و درخت و جماد و غیره داره؟ خب اونا را خدا خلق کرده، اینم خدا خلق کرده، چرا به این بیشتر داده؟ چرا عقل بهش داده؟ چرا اختیار بهش داده؟ خب لابد یه قرضی داشته بود، ولی اگر قرضی نمیداشت صرف همین حیات طبیعی بود که اونو هم داره. پس معلوم میشود که متناسب با این ساختار وجودی یک هدفی از این موجود داره. خب اونم هدف باید متناسب با ساختمان وجودیش باشه، یک هدف معقول. اون هدف معقول میشه کمال، اون کمالی که چون مختار است از اختیارش باید حاصل بشه. اینا رو دیگه عقل میفهمه. این مقدار میگه خیلی خب حالا که اینطور هست، آیا عقل خودش همه ی راه سعادت و کمال رو بلده؟ نه، بازم عقل خودش با عقلش داره بحث میکنه دیگه اینا رو. عقل هم میفهمد که یه چیزایی رو میفهمد، هم میفهمد که نمیفهمد. همین مقدار که فعل جمله میفهمد که کامل نمیفهمد، همین مقدارها فعل جمله حکم میکنه که پس باید یک راهنمایی خدا برای آدم بگذاره. حالا اون راهنمایی که میگذارد و اون آیین نامه‌ای که میگذارد، قلم رو بس چقدر هر چی میخواد باشه. خوب دقت کنید به عرضم که دور نیستا، دور در استدلال نیستا، به عرضم دقت داشته باشید. اگر اثبات اصل نبوت متوقف بر قلم رو به دین بود، اون وقت میشد دو، چون تا قلم رو به دین ثابت نشود نبوت ثابت نمی‌شود، تا نبوت ثابت نشود قلم رو به دین ثابت نمی‌شود. اگر می‌خواستیم قلم رو به دین رو از متن دینی به دست بیاریم، اگر متوقف بود اثبات ضرورت وحی و ضرورت نبوت بر این که ما قلم رو به دین هم بدانیم، میشد دو. اما اگر نه، فعل جمله حالا حد و حدودش هر چه بخوا باشه، برای عقل مطرح نیست فعلا که این راه نمایی که اله میخواد داشته باشد تا چه حدی است. حالا میگم من به این کار ندارم، فعلا فعل جمله میدانم که باید حتما یک راهنمای دیگری کمک عقل بیاد، یعنی خدای متعال باید کمک کنه این را. خیلی وقتی که کمک میشه نبوت عامه. خب حالا هر کس از گرد راه رسید که آقا من نبیم، من رسول خدا، میشه قبول کرد؟ عقل میگه نه. چی میخواد؟ یه دلیل محکمی میخواد که این آقا راست میگه، میشه معجزه. پس باید این بنده خدایی که میگه من فرستاده خدا، یه مهر ویژه‌ای از جانب خدا داشته باشه، پای این ادعاش امضا کنه، میشه معجزه. معجزه معنیش اینه. خب این ثابت شد که این آقا نبی است و عقلم میگوید تو اگه نبی است باید معصوم باشه، اسمتش هم ثابت میکنه، تمام شد دیگه. از اینجا به بعد برای قلم رو بدین میره به حرف خودش گوش میده. پس قبل از اینکه قلم رو بدین را به صورت گسترده ثابت کرده باشه، یعنی لازم نیست که ثابت کرده باشه، فل جمله نیاز به وحی و نبوت را ثابت میکنه و بعدم مصداقش را ثابت میکنه و بعد اسمتش را، و از اینجا باید میره سراغ قلم رو. نه دوری به وجود میاد نه اشکالی دار. دقیق فرمودید. پس این استدلال ایشان هم که میگوین صدق و کذب دعاوی مطرحه، از بکنیم این خارج از بحثه. این مربوط به اینه که ما باید مصداق این که این هازا متن وحیانی هست را ثابت کنیم. اگر ثابت شد که این متن وحیانیه، کلام نبیه، دیگه در احتمال کذب نمیدهیم که کلام خداست، کلام نبی معصوم. از کجا ثابت کنیم اینها را؟ اینها را به عقلمون ثابت میکنیم. آیا وقتی میخواییم با عقلمون اینها را ثابت کنیم، باید حتما قلم رو و گستره دین را مشخص کرده باشیم؟ نه، لا یتوقف. فل جمله نیاز داریم کفایت میکنه. حالا نیاز ما قلم روش هرچی مخواه باشه. پس میشود ما وحی را اثبات کنیم و از اینجا بعد بریم سراغ خودش و قلم رو به دین را بفهمیم. مشکلی دیگه بود. دیگه این خلاف این مطلب دعاوی دین در هر حوزه‌ای که باشه، خواه در اعتقادیات باشه، خواه در عبادیات باشه، خواه در اجتماعیات، فرق نمی‌کنه. ایشون لذا از کردم این که میگه به ویژه برای کسانی که ایمان ندارند، این معنیش این است که اونایی که ایمان دارن که دیگه کذب را براشون راه نداره، معتقدن. حالا البته اونایی که ایمان داره به اسمت نبی در هر مقداری، چون در بحث اسمت نبی اتفاق نظر نیست، بالاخره در هر حوزه‌ای که به اسمت نبی معتقده، دیگه اون کلامش تا کلام وحیانی میدانه و از خودش نمیدونه. چون اون جاهایی که احتمال خطا میدن بعضی ها اونا کلام وحی نمیدونن، اونها را نه اینکه کلام وحی میدونن و همچنان میگن خطا است، مثل خود این آقا تفکیک میکنه، میگه بعضی قسمت زیادی، حالا ایشون که قسمت زیادی، اون چه که مربوط به حوزه مسائل اجتماعی است کلام وحی نیست، کلام خود پیغمبره. خود پیغمبر از به عنوان یک انسان عادی، البته انسان عادی که خودی از بقیه بالاتره، امتیاز داره که سررشته دار رهبری مردم شده، اما خطا میکنه، اون دیگه اصلا از اون موضوع ما باز خارجه. خلاصه بحث ما این است که یک فردی را که ما بله دیگه، اینا در واقع حالا این مطلبی که جدیدن گفتن که قبلا میگفتن این تجربه پیغمبره، حالا تجربه های در بیداری، بعضی هاش درونی بعضی هاش بیرونی. حالا ظاهرن یه خوابی دیدن که این خواب دیدن که پیغمبر خواب دیده، در واقع بعد اینجور گفتن این خواب دیدن که پیغمبر خواب دیده، از خواب ایشان مشکل داره، پیغمبر خواب ندیده. بله اینا دیگه به نظرم تفکیرشون به تایید دیگه خورده، چون دیگه هی آمدن جلو دیگه چیزی نمانده که، دیگه فقط یه قدم دیگه هست که خدا رو هم بگن تخیله، دیگه چیز دیگری باقی نمونده، چون همه را ارجاع دارن میدن به تخیلات و توهمات. فقط یکی مونده است که وجود خدا باشه. اگر وجود خدا را هم تا حالا میگن دلیل نداریم برش، میگن دلیل نداریم، ولی حالا ایمان ها معقوله، ممکن است چند روز دیگه بیام بگن نه دلیل که نداریم هیچ، ایمان ها هم نامعقول است، موهوم است دیگه، اون وقت دیگه باید فاتحه را خوند. راجع می‌فرمایید خدا عاقبت کار را خیر بکند. بله اینا مطالب است. خدای ما را هم ما هم همینطور هستیم، ما مغرور نباشیم، ما چون حالا تا آخر هنوز طول داره، جوجه را آخر پاید می‌شماره. حضرت آقای مصباح می‌فرمودند یک زمانی همین آقا، همین بنده خدا، به قدری به فلاسفه اسلامی معتقد بود، مثلا ملا صدرا، که وقتی میگفت حکیمان مسلمان، مثلا این لفظ حکیمان مسلمان انگاری بهترین واژه ایست که عقلانی ترین واژه، محترم ترین واژه این است که حکیم مسلمان، مثلا کلمه حکیم مسلمان. ایشون میفهمودن که خارج که ما ایشون رو دیده بودیم، همین آقا را، بله اونقدر که ایشون شیفته ملا صدرا و مباحث فلسفی اسلامی اینا بود و شاید فرزند ایشون اونقدر از فلاسفه اس بلد بود که من بلد نبودم، یعنی اینقدر فضا حاکم بود. حالا جای کار به جایی کشید که حکیمان مسلمان در مقایسه با حکیمان غرب، یکی از شاگردان ایشون که در دفاع از ایشون مقاله نوشته بود در اون بحث قبض و بسط تئوریک شریعت، اینجور گفته بود، گفته بود حکیمان اندیش سوز مسلمان را با حکیمان اندیش ساز غرب نباید مقایسه کرد. یکی از شاگردان همین آقا که دفاع کرده بود، از جواب داده بود به آیت الله سبحانی در نقدی که ایشون بر آقای سروش داشتن در قبض و بسط. حالا قبض و بسط مال 15 سال قبله. راجع فرمودی که بنده اون وقت اون رو نقد کردن، اون مقاله اون بنده خدا رو نقد کرد، کیهان فرهنگی اون وقت شد. بله اینجور کار یعنی به اینجا آقا میکشه دیگه. حالا تا اینجا حکیمان بود، حکیمان کم کم عبور شد، فقها که از اول فاتحه‌اش خونده بودن، اینا برای اینا فقیه و اینا خیلی احترامی اصلا قائل نیستن، یعنی معتقدن که اینا کارهای روبنای دین است و اونجور چیز است. اصلش برمیگرده به حکمت و به عرفان، حکمت و عرفان دیگه اون قله معرفت است. حالا از اینجاها عبور کردن آمدن سراغ امامان، البته به ولایت فقیه. ولایت فقیه هم دیدن که خب با خودش نمیشه در افتاد، چون ریشش امامت دیگه، رفتن سراغ امامت. درباره امامت هم گفتن که دیگه بعد از پیغمبر اینجا یه احترام پیغمبر نگه داشتن، گفتن تا پیغمبر بود پیغمبر شخصیتش مرجع بود، شخصیت پیغمبر دیگه مرجع بود، اما بعد از پیغمبر ما دیگه شخصیت مرجع نداریم که حرفش حجت باشه، همه حرفها رو باید به عقل احاله داد، هر کس میخواد باشه، ولو امام باشه، امام صادق باشه، هر کس باشه غیر از پیغمبر دیگه تمام شد. خاتمیت یعنی خاتمیت شخصیت آسمانی که مرجع و پشتوانی حرفش خودش، یعنی شخصیتش پشتوانی حرفشه. از پیغمبر که عبور کردیم دیگه هیچ کس شخصیتش پشتوانی حرفش نیست، که چون چنین شخصیت داد پس حرفش درست است، یعنی چون امام است که ما میگیم. نه بعضی از افراد دیگر هم گفتن نه این که حالا منحصر به این آقا باشه تصف کنه، برای یه آقای دیگری هم هست که او هم از شاگردان ایشون هست و یه خودی طلبگی هم کرده الان هم مثلا هست، مطرح هست و اینا. اون هم من خودم گوش کردم، یعنی با دو گوش خودم سخنانیش شنیدم، در یه جاش سخنانی کرده بود که دیگه اینا تمام شد، ما دیگه بعد از پیغمبر هیچ حجتی غیر از عقل نداریم، این همه رو باید به عقل انسان‌های حالا داد، هر چی را قبول کرد قبول و الا بلا. دقت فرمودید، از امامت اینجا آمد تا امامت. از امامت دیدن که نمیشه با امامت، هم هنوز تمام نشد، یعنی به نظرشون آمد نه هنوز یه جای مونده که باید اونجا هم باید بشن، راه وحی. یعنی فاز بعدی این بود که توجه این مراحل را دقت داشته باشید، فاز بعدی بحث وحی شد، وحی هم که دیگه اون تجربه بشری است و علمی شاید که علم پیغمبر بیش از علم مردم زمان خودش نبود است در کیهان شناسی، و قطعا این چیزایی را که دانشمندان ما میدونن پیغمبر نمیدونسته، و بحثایی که در وحی مطرح کردن در وحی پیغمبر. بعد مثل این که دیدن هنوز هم مثل این که اون چیزی که میخوان برآورده نشده است، اینا به خواب احاله دادن. این اصلا مرحله جدیدترش اینه که تجربه ها، حالا وقت بیداری بود بعضن، بعضش خواب بود، بعضش بیداری، بعضش متعالی، بعضش عادی، دیگه حالا شد خواب. من در خواب آمده و حالا دیگه اینا تعلیلاتی است که یا تعبیرهایی است که از خواب میشه. بله، عرض کردم دیگه این مراحل بعد چی میشود. گفت باش تا صبح دولتش بدمد، که این هنوز از نشانه چی سحر از خدا میدانه که عاقبت چی میشود. اینا مسائل ساده ای نیست، شوخی نداره، شوخی نیست، خدا شاهده. ثم مکان عاقبت الذین اساءوا السوء ان کذبوا بآیات. اگر خدا این کتاب رو زاویه بگیره، لج کنه ها، تا لج نکرده عیب نداره، آدم خطا میکنه. اگر کار آدمی به جای بکشد که لج بازی کنه، یعنی بگه تو لجم که شده، من به خاطر اینکه این حوزه را خل صلاح کنم، من هوا رو میزنم مثلا. این اگه آدم کارش به اینجاها بکشه که لج بازی کنه، لج بازی عاقبتش خیلی خطرناک. بله، تا نه هنوز حجت برش تمام نشده، دلیلی داره، انصافا بین و بین ربی، لج بازی نباشه، لجاجت نباشه، عناد نباشه، بالاخره باز احتمال این که آدم برگرده است و الا خطرناک میشه. بله اینا خطرناک میشه، نه اینکه ما خوشحالیم از اینا، من خدا شاهده والله قسم میخورم، یعنی قسم جلاله میخورم که در حد بضاعت مزجات و فهم خودم ناراحتم که این گونه افراد تو این مسیر قرار گرفتن. گرچه حالا اونا میگن اصلا شما نمیفهمید، اونا که از نظر اونا که ماها عقب مونده هستم اصلا نمیفهمیم. وقتی از تاجدا سبحانی جواب قبض و بست ایشونو میدادن و اینا، من گفتم که فلانی میگوید که این آقایان حرف من نفهمیدن، آقایانی که مرا نقد میکنن اصلا حرف من رو متوجه نشدن. ایشون فرمود خب پس اگر ماها نمیفهمیم، برای کی می نویسه اینا رو دیگه ایشون؟ اگه بالاخره ماها را این قدم فهم ما را قبول نداشته باشه که ما حرف ایشون نمیفهمیم، دانش چطور میفهمن؟ ما که بالاخره مردم بهمون احترام قائلن، شخصیتی قائلن، سالها درس خوندیم، ما حالمون نمیشه. ما چطور این جوانهایی که چیزی نخوندن در دین را میفهمن؟ این جوابی که ایشون آقای استاد داد به من این در اصل حالا این بحث ها در جای خودش، من نمیخوام تو این تفصیل اینا وارد بشم، گرچه شما مفصل قبل بحث کردین دیگه اینا رو. پس حالا بعد از آره میگه این دینی که به من میگوید من دین آسمانیم، میگه قلمرو محدوده یا نامحدوده. آیا حالا من قبولش دارم یا نه دیگه بر بستگی نداره که این قلم رو بشه من نمیفهمم، رجوع میکنم به حرفاش رو میفهمم که ادعاش خیلی ادعای بزرگی وسیعه یا محدوده، ولی نمیدونم حالا این ادعاش راسته یا نه، دیگه این خارج از قلم رو شناسیه. این بحث صدق و کذب و اصل این که این حقانیت داره یا نه، این برمیگرده من باشه نوبت عامه و خاصه و اینایی که عرض کردم ازشون. این هم راجع به این مطلب. احتمالش هست، حالا آدم نمیتونه نظر بده، ولی ممکنه بله، یعنی این مطلبی است که احتمال قوی داره. حالا ببینید، منتها ما انگیزه ها با انگیخته ها دو مسئله هست، انگیزه با انگیخته متفاوته، چون به قول شما پروژه‌ای هم عمل کردن از نظر انگیزه دو حالت داره، یه وقت انگیزه خیر است، یه وقت شر است. بله ممکنه، یعنی ما هنوز اون انگیزه ها هرکی نداره، ممکنه انگیزه هاشون خیر باشه، یعنی تشخیص داده باشن که در دنیای امروز اگر ما بخواهیم از دین دفاع بکنیم و دین رو برای بشر امروز تبلیغ بکنیم، باید از این حرفایی که تا حالا زده ایم و زده هم دیگه دست برداریم، خریدار نداره، شنونده نداره، باید به این رسیده باشن. ملاحظه که چه عرض کردم، این وقت انگیزه خراب نمیشه، یعنی انگیزهش این است که من میخوام خدمت به دین بکنم، دین را اینجوری اگر عرضه کنید بشر امروز میفهمد یا میپذیرد، چون بعضی از جاها اینا ایشون گفته همین آقا اینا مطالب را داره گاهی که میگه که مثلا ما اگر دین را بعد اجتهاد عصری کنیم. دین نیاز به اجتهاد داره. اجتهاد یعنی عصری کردن دین. عصری کردن دین یعنی چی؟ یعنی بگوییم دین یک پیام‌های کلی دارد، قالب‌ها عصری است. این رو اگر بگیم خیلی میتونیم برای دین پیرو بیاریم و دعوت کنیم. همه این انواع دموکراسی ها و قوانین حقوق بشری که امروز هست میشود عرف، عرف زمانه، قبول میکنیم، دینمون هم داریم. چون الان در غرب یه بحثی هستش که میشود که غربی سازی اسلام، یک بحثی است، اروپایی کردن اسلام، اسلام اروپایی تره چندین سال مطرح شد که بالاخره دیدن غربی ها دیدن که اسلام در غرب پیرو زیاد داره، روز به روز داره گسترش پیدا میکنه. اگر این اسلامی، خود اسلام هم چند تا قرائت داره دیگه. یک قرائت اسلام بی خاصیت، امام فرمود امریکایی، اسلام امریکایی کاری نداره به کار کسی، میگه شما مسجد ما رو بهش دست نزنید، هر کاری میخواد بکنید، ما بیام نمازمون رو بخونیم و قرآنمون رو بخونیم و عبادتمون رو بکنیم و کاری هم این کار نداریم، کار قیصر رو به قیصر میسپاریم، کار خدا رو به خدا. این میشه بعد اسلام آمریکایی. هیچ میگن معاویه به ابن عباس میگفت قرآن هر چی میخوای بخون، اون تفسیر نکن، از قرآن خوندن تو کسی برخلاف ما نمیشورد، اما تفسیرش رو که بگی مشکل ساز، تفسیر نمیخواد بکنه، هر چی میخوای قرآن بخون، بهترین صوت آهنگ قرآن رو بخون، با هفت چی میگه، با هفت لحنم چی بخون اینا. بله این یک قرائت اسلام. اروپایی ها غربی ها میخوان چنین اسلامی درست بشه، اسلام بی خاصیت، سکولاریسم، اسلام سکولار. قرائت دوم از اسلام، اسلام امام خمینی و این اسلامه، اسلام ولایت. خب این اسلام ولایت منطق داره، حرف داره، تو همه عرصه ها مدعی است، به چالش داره میکشه غرب را، کشیده به چالش نظام سیاسی غرب، اخلاقی غرب، اجتماعی غرب، مدعی یک تئوری و طرح جدید و نوین در دنیای امروز مدرن. یعنی دین و مدرنیته را با هم جمع میخواد بکنه، بدون اینکه دین را تخلیه کنه، بی خاصیت کنه، نه دین با خاصیت اما با مدرنیته معقول، نه مدرنیته نامعقول. این هنر، این تفکر اسلامی امام رضوان الله تعالی که الحمدلله میبینید در دنیا هم خیلی طرفدار. سومین قرائت از اسلام که امریکایی‌ها درست کردن، بدجنس بودن، داعش، طالبان، القاعده، اینا امریکایی‌ها درست کردن ها. شک نکنید، همین امروز اتفاقا جالب است که روز به روز که میشود حقایق برملا میشه. همین امروز یک تفسیری من از رادیو گوش کردم که یک مرکزی در کانادا، حالا اگه تو ایران هم بود یا جای دیگر هم بود میگفت اینا نمیتونم اعتماد کنم، کانادا که رفیق یار غار آمریکاست دیگه، میبینید دیگه، کانادایی که از آمریکا هم بعضی از جاها علیه ما بیشتر موضع میگیره. یک مرکزی در کانادا تحقیقات کردن و به این نتیجه رسیدن با مستندات که داعش را آمریکا به وجود آورد و موسل و الانبار را با نقشه آمریکا داعش تصرف کرد. این حالا چیزایی است که گفته میشد، الان سندش در آمده، حالا از اینا بدترش هم هست. خب اینا اونا درست کردن دیگه، اینا اصلا درست کردن، طالبان را اول درست کردن، طالبان جواب نداد، اومدن القاعده، القاعده جواب نداد، شد دیگه داعش. حالا هر خیلی چیز دیگه، ولی وقتم گذشت ببخشید، من امروز میخوام برم جای علیرضا، دارم دیگه وقتم بودم، ساعت 12 ماشین منتظره، میخوام برم. پس این استدلال ایشون رو عرض کردم که نقل کردیم. استدلال دوم ایشون رو، یک بحث خیلی اساسی انشالله عمری باشه جلسه آینده خدمتتون ارائه خواهیم کرد در تتمه این مباحث انشالله. صلی الله علی محمد. من امروز به خاطر درس سفرم عقب انداختم، بعد دارم گلپایگان یه که از نزدیکانمون رحمت خدا رفته برای مراسمش، هرچی فکر کردم که با ماشین اخوی از تهران می آمدن میخواستن برن که ما هم با اونا برویم، من دلم نیومد این درس تعطیل کنم، گفتم حیف این درس تعطیل نشه، حالا ما یه وسیله همان کردیم که بریم، انشاءالله برگردیم.